اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و طیبین الطاهرین المعصومین. اللهم دایما و علی رضایم اجمعین. اللهم ارحمنا و جنبنا و اشرفنا و ارحمنا برحمتک یا ارحم. عرض شد که اصل بحث که مرحوم نایینی مطرح کردن واجب مطلق و مشروط بود، این مناسبت واجب و مطلق و مشروط وارد بحث دیگه هم شده. یه بحث ایشان راجع به واجب معلق حساب حصول مطرح کرده بود، تصوان چند صفحه که ما نخوندیم، یعنی مختصرش خوندیم. هی تکرار و تکرار که واجب معلق معقول نیست، ایشون واجب معلق رو معقول نمیدونه. چون دلیلش هم واضحه، چون ایشون میگه که قضایای شرعی خطابش از قبیل قضایای حقیقی هستن، قضایای حقیقی تا موضوعشون محقق نشه تکلیف نمیشه معین میشه. مثلا الان وجوب نماز ظهر هست اما فعلی نیست، تا اذان گفتن فعلی میشه. نمیشه که هنوز شرط نیامده موضوع هم عرض کردیم در اصطلاح ایشان، چون موضوع در کلمات اصولیین، فقها، علمای دیگه دارای معانی مختلف، حالا معنی معقول و قبولش رو داریم کنار، اما در این اصطلاحاتی که در حوزه‌های دینی ما هست دارای معانی متعدده. موضوع در اصطلاح مرحوم نایینی اون چیزیست که از دایره اختیار خارجی و به تعبیر ایشان فوق دایره طلب، یعنی طلب به او تعلق نگرفته. اگه گفت اکرم العلماء، مفاد هیئت که وجوبه حکم اکرام رو متعلق گرفتن، علما رو موضوع اینه، یعنی این طلب به این وجوب به علما نخورده. معناش این نیست که برین عالم ایجاد کنین اکرام بود، اگر عالم بود اکرام بود، و این موضوع فوق داره طلب بهش نخورده، معنی داره طلب بهش بخورده و این موضوع باید محقق بشه. این اسمش موضوع گذاشتن، گاهی هم میگن متعلق و متعلق، اصطلاحش یکیه، لکن اصطلاح موضوع در اصطلاح ایشان اینه. وقت شما چطور میتونید تصور بکنید که هنوز موضوع نیامده و حکم پیدا بشه و اضافه بر او هنوز حکم نیامده مقدماتش واجب بشه، مخصوصا چون ذهنیت آقای بوده که وجوب مقدمه ترشحیه از وجوب ذل مقدمه. پس من اگر مستطیع شدم حج بر من واجبه، حج در روز نهم ذی‌الحجه است، من از الان باید خودم رو آماده کنم، بلیط و میلیط و مقدمات اینا، تا روز نهم ذی‌الحجه نشه، یعنی موضوع نیاد که وجوب حج نمیاد، تا وجوب حج نیاد وجوب مقدمات نمیاد، چرا این مقدمات واجبه؟ مرحوم صاحب حصول برای این که از این مشکل نجات پیدا کنم طرح واجب معلق بودن. مثلا ما یه نحو دیگه هم از وجوب داریم که اسمش واجب معلق یا وجوب معلقه، و اون که میشه وجوب فعلی بشه اما واجب استقبالی بشه. خلاصه یه نظر صاحب. پس الان که شما استطاعت مقدمات سفر حج رو پیدا کردین، وجوب حج فعلی است، لیکن خود واجب که اتیان عمل باشه این استقبالی است، در روز نهم ذی‌الحجه است. این حلی بود که به نظر مبارکی ایشون عرض کردیم، یه دو سه بار چون گفتیم در کلمات مرحوم نایینی فرمودن که مرحوم صاحب حصول اقسام رو سه تا کرده، تثلیث الاقسام، واجب مطلق، مشروط و معلق. ظاهرا احتمالا یا حالا نایینی مراجعه نکردم، با اینکه فصول کتاب مراجعه بود، دارم وقت نگاه میکردم فصول رو، قوانین کتاب درسی بود اما فصولم میخوندم، فصولم مورد عنایت بود. عرض کردیم در فصول تثلیث نکرده ایشون، یا مقرر متفق نشده یا خود ایشان. فصول میگه واجب مشروط و مطلق، واجب معلق و منجس، این یه تقسیم دیگری گرفته، نه اینکه تثلیث اقسام کرده، که ایشون دو سه مرتبه این تعبیر رو میکنه که صاحب خصوص. بعدش هم از عجایب اینه که این محشی کتاب جام درسین عبارت فصول رو آوردن اینجا، رو تعلیق نزدن که آقا ایشون تثلیث نکرده، تربیه تثلیث نیست، واجب یا مطلق یا مشروطه، باز تقسیم دیگر واجب یا معلق یا منجسه. منجز اونه که وجوب و واجب هر دو فعلی باشن، معلق اون از که وجوب فعلی باشه واجب استقبالی باشه. این تقسیم دیگریه، نه اینکه تسلیس اقسام. این چند دفعه گفتن چون این اشتباه در کتاب آمده گفتیم تصحیح بشه انشاءالله. تا برحال من اون انشاءالله 4-5 صفحه من این صورت خیلی صحبت کردم راجع به کلمات صاحب اصول. از کلمه مقدارم این کلمات رو ایشون در بحث استصحاب تعلیقی آوردن، اونجا ایشان همین مطالب رو آوردن، اشکال صاحب اصول و واجه معلق رو. و ما از کردیم بحث ایشان در واجه معلق درست نیست، انصافا اشکال ایشان به صاحب اصول وارد نیست، لیکن اشکال ایشان در بحث استصحاب تعلیقی چرا اونجا درست. لذا ما هم استصحاب تعلیقی رو قبول نکردیم، نه به خاطر کلام ناینی، به خاطر جدی. خلاصه بحث از کردیم وجوب اعتبار قانونی است، این اعتبار تابع شرایط خودشه، یعنی به عبارت اخرى اعتبار نکته میخواد. اگر نکته‌ای بود که این وجوب رو فعلی بکنه مشکل نداره، وجوب فعلی میشه. تفکیک بین وجوب و واجب از نظر اعتبارات قانونی امور اعتباری مشکل نداره، لکن اثر باید داشته باشه. نکته اساسیش اون اثر قصه است، نه نکته اینکه این امر فی نفس محاله. بحثی که شد این شد، عروس مرحوم ناینی اشاره داشتن نتونستم پرورش شدم. عرض کردم بعضی آمدن گفتن خب اثرش این وجوب مقدماته، اثر فعلی بودن وجوب این وجوب مقدمات، وجوب رو فعلی میدونیم تا بگه مقدماتش وجوب. خب اینم اثرش، شما میگید تفکیکش اثر میخواد، اینی که شما وجوب رو الان فعلی میگیرید اثر میخواد. خب اثرش وجوب مقدمات، ما وجوب رو فعلی گرفتیم تا مقدمات واجب بشه. اگر وجوب استقبالی بود مقدمات که نمیشه فعلی بشه، که وجوب مقدمات که معنی نداره، که دقت کنید. لذا اصلا ناینی داره این مطلب، اما همچین که من توضیح دادم خدمتون به این روشنی نیست که بابا اثر این فعلیت وجوب این باشه که مقدمات رو واجب بکنیم تا ترشح بکنیم. ولی لذا خود مرحوم ناینی گفت یه آقای دیگه هم همین مقدمات واجب معلق قبول کرد، اما از راه شرط متأخر درستش کرد، از راه شرط یه توضیح هم داد. حالا ما بحث شرط متأخر چون بعدها خواهد آمد اون تو انشاءالله توضیح، اینم راجبون. اونم که میگن شرط متأخر معقول نیست، نه معقوله. البته در کلمات اصحاب ما متاسفانه شرح شرط متأخر رو خیلی هم تأسف بردن خیلی دقیق نفهمیدن. اون چی که دقیقه اینه که یک امری متأخر باشه تأثیر بگذاره در یک امر متقدم، خوب دقت کنید. مثلا در همین بحث فضولی و اجازه، مثلا عده گفتن اشکال نداره شرط متأخر باشه، کار کشف بنابرای کشف، لکه اینا اشتباهشون اینه که بنابرای کشف کشف میکنه که عقد از وقت خودش تامه، نه این اجازه الان این اثر رو بگذاره. اونجا توصیاتش عرض کردیم شرط متأخر این است که امری باشه که اثر بگذاره، لکه این اثر رو یک امر متقدمی باشه. اینه که آقای خویی آوردن امثال آقای خویی کاشف گرفته، این کاشف گرفتن که عقد در وقت خودش تامه، این شرط متأخر نیست، اشتباه شده. و عرض کردیم این مشکل خاصی نداره، یه مقدارم عبارت سنهوری که از قانوندانهای معروف عربه خوده تعبیر رو میشونه نل اجازه اثر قهقرایی، اثر داره اما اثرش قهقراییه، برمیگرده به خود عقد. این اثر داشتن مورد اشرت متأخر شد، کاشف نیست، نه اینکه کشف بکنه، شرط بشه به این معنا که تأثیر داشته باشه با این کنه هم متقدمه. این عقده کار اینه، اونه که عقده کار رو درست میکنه اینه. و عرض کرده اونجا میشه خواهد آمد کنم مشکل خاصی هم این که بگن از معقول نیست یا نه معقولیت داره مشکل داره.
بنابرای نه اجازه ناقل باشه، اگر ناقل باشه متأخر نمیشه اثر نداره.
موسیقی بوشی من یک کمی سنگی،
اگر اجازه ناقل باشه چی
اجازه ناقل باشه یه شرط متأخر نیست که از الان میشه.
از عقل قبل خونده حالا که نخونده.
خب میگه اصلا از الانه، چون با اجازه کامل شد، ناقص بود از الان آثار مهر. ولی زمین مثال معروفی که زیم، مثلا گاویشو فروخته، دو روز شیر، سه روز از شیر خورده، بعد اجازه داد، این شیری که خورده درست مشکل داره، از وقت اجازه داد ملک مشتری، ملک اصیل میشه، تا اجازه نده ملک خود مالک. اثرش اونه دیگه، اثری که داره در باب نما و منافع و این هاست. علایه حاله انشالله روشن شد مطلب. راه دوم این راهی بود که شرط متأخر درستش میکنه. راه سوم راهی بود که مرحوم ناینی بود. ناینی داره در اینجا مقدمات این بحث رو، چون فاصله میشه من تکرار میکنم، این بحث رو داره در اینجا مطرح میکنه به اسم مقدمات مفوته. طرح ناینی برای حل مسئله مقدمات مفوته است. احتیاجی به مسئله واجب معلق یا شرط متأخر نداریم، از باب مقدمات مفوته. مهدزا ایشان میان مقدمات مفوته رو شرح میدن. این یک. دو، به یک مناسبتی وارد این بحث بشن که اصولا در فقه، علمای فقه نسبت به مقدمات عمل قبل از عمل مواردش مختلفه، میخوان برای این کار رو ضابطه مند بکنن. مثلا گفتن اگه آب داشته باشه قبل از ظهر، آب نریزه، میدونه که اگه آب ریخ وقت ظهر و نماز ظهر دیگه آب نداره. اما اگر آب نداشته، میدونه برای ظهرم آب نداره، اما میتونه خودش جنوب بکنه، اجناب نفسی جایزه. آب چه فرقی میکنه؟ یا الان میدونه که ظهر آب نداره، الان که ساعت پس این جنر مقابل من نه و نیمه، میتونه بره تحصیل آب بکنه. گفتن تحصیل آب لازم نیست. چطور شد یک مقدمه رو قبل از وقت لازم؟ این میخواد مرحوم ناینی روشن شد. مرحوم ناینی میخواد این مطلب رو شرح بدن، یعنی از کلم از مطلب خارج شدن وارد بحث دیگه شدن. و چند بار عرض کردم این سنخ بحثی رو که الان ناینی ها آیون بعد از ناینی در اینجا دارن در کتب اهل سنت اصلا مطرح نیست. کلا راحت باشه برای زمان اونا هم این مطالب رو نمی فهمن، اصلا این مباحث اونجا مطرح نیست. حالا به هر حال چون من گاهگاهی این تذکر رو میدم که سنخ بحث و طرح بحث در کلمات اونا. بعد از اینکه ایشون مقدم مطلب رو فرموندن وارد این بحث شدن، وقت وارد این بحث شدن که اگر از راه ملاک، ایشون بیشتر از راه ملاک، ملاک رو بعد توضیح میدن. بعد ایشون فرموندن که مقدمات محل کلامه دو جوره، یکی مقدمات علمیه است که مثلا فحص بکنید که اصطلاحاً فحص از که مقدمات علمیه اصطلاحاً به احتیاط میگن، ایشون به فحص هم زده، یکی فحصه، یکی مقدمات مفوته. وارد بحث مقدمات مفوته شده. قبل وقت شروع کردن امور رو بیان کردن، اما اولی که ایشون مطلبی رو که بیان دارن این است که قدرت دو جوره، یا قدرت عقلی است یا قدرت شرعی. قدرت عقلی اون چیزی است که عقل حکم میکنه که کسی که میخواد مکلف بشه باید قادر باشه، تکلیف عاجز قبیحه، این قدرت عقلی. این در همه احکام هست، قدرت عقلی در همه احکام هست. قدرت شرعی اون چیزی که در لسان دلیل میاد، اگر در لسان دلیل آمد این اصطلاحاً قدرت شرعی است و آثارش هم خب واضحه، فرق آثارش. اصولاً اون چیزی که در لسان دلیل میاد چون جنبه اثباتی داره باید احراز بشه، مگر اینکه شارع بیاد یک اصلی رو قرار بده برای احرازش، و الا اگر اصل نگذاره باید احراز بشه. مثلا فرض کن راجع به راه این پشت سر یک امام جماعتی نماز بخونی، آیا شارع اصلی گذاشته که از صحت قرائت این شخص یا نه؟ اگر چنین اصلی رو شارع قرار داد شما نماز بخونی، تحقیق اونی میخواد بکنی قرائتش صحیح یا نه. اما اگه چیزی اصلی نشود قاعدتا باید احراز بکنه، احراز سرد قرائت بکنه. فتوا هم بر همینه، احراز سرد قرائت بکنه. بله تو این شرایط امام جماعت عدالت رو عده از اهل سنت و شیعه قائل شدن که احراز نمیخواد، اساس العداله هر مسلمانی اصل اولی است که عادل باشه، که اصطلاحا بهش میگن اساس العداله. از قدیمی از قدیم مطرحه، جدیدم نیست. در کلمات مثل شیخ طوسی در فقه در اون مبسوطش مفصل آمده، بعد از ایشون هم در میان شیعه مفصل این بحث شده و بنای اصحاب فعلا بر این است که اصالت العداله چاری نیست، یعنی عدالت امام رو هم باید احراز بکن. اگر آمد که البته اگر چون در کلمه کلان در متن روایت نماز جماعت عادل تو ذهنم نیست، من تصق و بدینه تو ذهنمه، لا تصلی الا خلف من تصق و بدینه، حالا اگر پس که کلمه عادل بود باید احراز بود. این جزء قواعد مسلمه. اگر مثلا من با مثال اگر سابقا طهارت داشت با وضو بود، حالا شک کرد از مالک نقل شده باید وضو بگیره، چون شعار گفت لا صلات الا به طهور، باید وضو بگیره. خب الان ماها استصحاب میکنیم دیگه، میگیم استصحاب بقای طهارت. مالک استصحاب بقای طهارت قبول نمیکنه، استصحاب در طهارت در غیر طهارت قبول نمیکنه. البته روایت اهل سنت دارن در بخاری هم آمده که اگر در اثناء نماز شک کرد که مثلا چیز از او صادر شده یا نه، ادامه بده و نمازش درسته. این رو دلیل بر استصحاب گرفتن، این در شیطان یه جلسو بینر کذا و یوه مول الانسان الاخری. البته ما تعابیر تندتری هم داریم، یا که ان تحدث وضوعا حتی تسمع صوتا او تجدری هم الاخر، بس مباحثی که در بحث استصحاب مطرح کرد. اما مالک میگه نه. چرا؟ چون میگه اون روایتی که میگه اگه شک کردی بنا بگذار بر استمرار نماز، این تو نمازه، اگه خارج نماز بود باید احراز طهارت بود. اون تعبد به نص، یعنی چون در اون نماز آمد که اگه شک کردی ادامه بده، این رو ما نمیتونیم به خارج نماز سریان بدیم. حالا تصادفاً روایتی که ما در باب استصحاب داریم ایوجی والخفق والخفقتان الوضوعی مال خارج نمازه، معلوم میشه که از اگر روایت از امام باقر باشه، چون معلوم نیست از که روایت، اگر از امام باقر باشه زراره از امام سوال میکنه که چرت که زد آیا وضوش مگه در نماز نیست؟ این فرمان نه، لا تنقضل یقین بشک، نقض یقین بشک نکن. الا یا حال این بس، اگر جایی در لسان دلیل آمد قائلش احرازه، وقتی اگر در لسان دلیل قدرت آمد، عرض کردیم قدرت در مقابلش انواع آمده، مثلا لم تجد و ما هم در مقابل قدرت، قدرت در لسان دلیل حج استطاع الیه سبیلا گرفتن. یکی دو تا روایت هست در باب دین بدن، در باب زکات لا یقدر علی ادائه، به نظرم تعبیر لا یقدر رو داریم، قدرت تعبیر به قدرت در روایات داریم، اما تعابیر دیگری رو هم داریم که مثلا در مقابل او، در مقابل او قرار میگیره. علی حال اگر در لسان دلیل قدرت آمد که قدرتی رو عرض کرد، این میشه قدرت شرعی. فرقش هم اینه، قدرت شرعی به عنوانه در لسان دلیل اخذ شده، قدرت عقلی به عنوانه در لسان دلیل نیامده. و این تقسیم قدرت شرعی و قدرت عقلی رو بیشتر به لحاظ حالت شک هم دارن، که اگر شما شک کردین که آیا قدرت دارین یا نه، اگر قدرت شرعی باشه مجرای احتیاطه یا اشتغاله، اگر قدرت شرعی باشه مجرای براءته. این دوستا رو با هم دیگه پرش یادتون باشه، یعنی اگر قدرت عقلی باشه، اگر شک کردین مجراش احتیاطه، باید انجام بدین. چرا؟ چون عرض کردیم قدرت عقلی به عنوان قدرت اخص نشده. البته این قدرتی که آن در اینجا دارن اون سلم گرفتن، این در نظام عبد و مولاست، اشتباه نشه، یعنی مولا به عبدش نمیتونه امر به چیزی بکنه که قادر. وقتی یک بحث دیگری که پیش آمده در نظام قانونی چطور؟ این آمدن گفتن در نظام قانون، یعنی به عبارت دیگر همون نظام قانونی تفسیر کردن به نظام عبد و مولا. مثلا شما به 100 نفر برده داریم، عبد داریم مقابلتون، میگه هر کدومتون یک سطل آب بیاره، خب طبیعتاً به این 100 نفر که میگیم پس اون 2 نفرش مریضن نمیتونن بیارن، خب اونا معذورن، توانایی ندارن، عاجزن. خطاب شامل اونها نمیشه. اینا میگن یا ایها الذین آمنوا، از این قبیل فرق نمیکنه. یعنی ما صد تا عبد، ولذا اگر عبید متعدد بود خواهی نخواهی خطاب منحل میشه. اگر خطاب قانونی هم بود خطاب منحل میشه. این حرف مرحوم ناینی، این آمینی که خطابات قانونی در آوردن که عرض کردم مرحوم آسانتری خونساری در قرآن ظاهرا اولیشون باشه، قبلشون نیدم، بعدم مرحوم آقای خمینی پیروی کردم. این خطابات قانونی رو روی این جهده که در خطابات قانونی قدرتی که در خطابات قانونی قدرت عامه مردمه، اما قدرت شخص لحاظ نمیشه مگر قائل به انحلال بشه. اگه قائل به انحلال نشدیم اون قدرت عمومیه. روشن شد؟ این اشکالی که عرض کردم من چند دفعه که آیا قدرت جز شرایط عامه تکلیف هست یا نه، این ناظر به اینه. یعنی که اندما اینا تصور بکنه اگه شما 100 تا عبد داشتین یک مطلبی رو بینا گفتین، این انحلال پیدا میکنه، به هر عبدی انحلال پیدا. اون عبد هر عبد تکلیف خودشو داره. یا ایها الذین آمنوا اذا قلتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، اینم همونطوره. کسی که قدرت داره کسی نداره نه. و عرض کردیم که معنای مشهور و معروف در مبانی نجفی ها، آقای نجفی ها که مورد من نجفی ها امثال مرحوم آزیا و مرحوم ناینی و آقای خویی اینا معروف، در اینها قدرت رو دخیل میدونن که اگر قدرت عقلی نداشت خطاب نداره. بعضی از آقایون که حالا نمیخوام اسم برم میگفتن اگر دخیلی در خطاب نباشه، دخیلی در ملاک خطاب هست. یه تصویری برای ملاک، یعنی انحلال به حسب ملاک خطاب نه خود خطاب. من چند دفعه عرض کردم بحثم ناینم اینجا از اول بحث بار رو ملاک. اصولا ما در اصول بحث رو ملاک بردن خیلی روشن نیست، مشکل توضیحش برانس بعد بودم انشالله تعالی توضیح کافی عرض کنم که دیگه کاملا جذور مسئله روشن بشه. اون که ملاکات، حالا غیر از این که من عرض کردم یک مبحثی که در کتب اهل سنت خیلی روش حساب شد همین بود، اشاعره ملاکات رو منکر شدن. اونی که به اصطلاح موجب امره، ترجیحش به اراده مولاست، اونی که مولا میخواد هرچی میخواد باید ملاک باشه نبود، و معتزله قائل به ملاکات شدن. و این فقه، البته فقه مقاصد تقریبا در میان اهل سنت کلن اشاعره اینا جا افتاده، اون یک راه دیگری، راه قیاس و مقاصد. علی‌ای حال در میان شیعه بحث ملاکات این به این معنایی که الان دارن مطرح میکنن اصولا مطرح نبود. حالا به هر حال فعلا مرحوم، و ما توضیح میدیم که انصافا کار ملاک مشکله، بررسی ملاک مشکله، توضیحاتش بعد عرض میکنم. این راجع به این قسمت کار. پس یا قدرت شرعی است یا عقلی، و اگر شک در قدرت کردیم در قدرت شرعی براءت جاری میشه. چرا؟ چون قدرت شرعی در لسان دلیل اخذ شده. اگر بود انقدر تعرضاله که استطاعه، اگر شک کرد استطاعت پیدا شده یا نه اصل عدم شد. شک کرد استطاعت آمده رو ترس کردیم، من توضیح مفصل ارز کردم. به نظر ما استطاعه معنی قدرت نیست، این دیگه نمیخواد تکرار بکنه. یه اشتباه این باید چطور شد تو ذهن علمای ما متاسفانه آمده که استطاعت معنی قدرت گرفتن. استطاعت معنی قدرت، البته این هست، چون بعدها مسئله جبر و استطاعت مطرح کردن و استطاعت در مقابل جبر گرفتن، این هست، اما این مراد آیه مبارکه نیست ظاهرا. اراده آیه مبارکه مضافاً به این که استطاعت اونجا مقید به سبیله، استطاع الیه سبیلا، سبیل هم کنایه از سفره، مطلق قدرت نیست که آقا مطلق قدرت گرفت، سفر مقدورش باشه. حالا البته اینا مقدور گرفتن، ما عرض کردیم سفر برای ایشان سهل و آسان باشه، طوع ارادته سفر. و الا مثلا همه مثلا مسلمان، اکثر مسلمان شد بزن به سختی، مثلا اونه که نزدیک مکه هستن تا عراق اینا پیاده مثلا دو ماه سه ماه را بیافتن از نجف، یک وقتی ایده از طلبای نجف را افتن از همین راه عرعر پیاده رفتن تا مکه، پیاده رفتن که تو را هم بعض از این اشاعره عرب اینا یکم مثلا سامور و مواری نداشتن دوزی نداشتن. مرحوم امیر منطقه خبردار شد آمد رئیس دوزار خودش با چاقو شکمش پاره کرد، صد شکمش پاره کرد رئیس دوزار. علی حاله این میشه رفت این خب، لیکن این سفر برای این سهل نیست، نه اینکه مقدور نیست، مقدور هست، سهل نیست. و من تعجب، من به ذهنم میاد که آیه مبارک اجنبی از این حرفایی که این آقا میزدن. خب دیگه شو گفتن دیگه ما میگیم الا. به نظر من که آیه مبارک کلن اجنبی از این معنی که آقا گفت. علایه حالم بنابراین که استطاعت دانه قدرت باشه، اگر شک کرد در حصول استطاعت، چون اصل عدمشه، باید استطاعت احراز بشه تا راه بیفته. تا قدرت احراز نشه راه نیم. اما در جایی که قدرت در لسان دلیل نیامده، باید انجام بده تا عجز پیدا. لذا عرض کردیم در حکم عقلی احکام عقلی مختلفن. در حکم عقلی در باب تکلیف و قدرت برگشتش به حکم سلبیه، نه احراز عنوان قدرت، چون تکلیف عاجز قبیحه. اگر رسید به حد تکلیف عاجز قبیحه، دقت کردیم؟ این دوتا رو فرق بگذارین در احکام عقلی. مثلا فرض کنیم مثلا ما در جامعه، مثلا میگیم در جامعه در بحث لازره، زیر لازره که از تنبیهاتش همینه که آیا لازره در اقسام احکام اجتماعی هم جاری میشانه، ما اونجا متعرض این مطلب شدیم. انصافا اداره جامعه با لازره رو مشکله. یعنی ما میگیم جامعه رو اداره کنیم به نحوی هر جای ضرر پیش اومد اونجا جرمشو بگیریم، تا ضرر نیامده ول بکنیم، اون رو ول بکنیم، رسیدیم به ضرر جلوشو بگیریم. اداره جامعه بر اساس نهم و رشد و کماله، نه بر اساس لازرر. مثلا با لازرر نمیشه جامعه رو اداره کرد، فقط که مهم. یعنی این دوتا با هم دیگه مثل تربیت، تربیت یه امر وجودیه، نه اینکه ما به بچه کار نداشتیم تا رسید به درجه انحراف جلوشو بگیریم، نه. یک امر، اگر جاهایی از قبیل رشد و نمو بود، البته بنابراین که فرق بین رشد رو به اصطلاح توسعه کیفی بگیریم، نمو رو توسعه کمی بگیریم، چون در اقتصاد هر دو رو دارن، هم توسعه کمی مطرحه هم توسعه کیفی مطرحه، هم مثلا ثروت جامعه بره بالا هم کیفیت استفاده الی آخر بحثا، بین رشد و نمو رو اینجوری فرق میکنه. علی حال اینا در جامعه باید این مطرح بشه، بشین بلا ضرر بگی واه جامعه رو ول بکن تا بلا ضرر که رسید وقت جلوشو بگیریم. این نیست، نه. بله ما چون لازره جوری از کلم اشکال مرموشه با شریعت کرد، چرا آقایون بلازره اینقدر تمسک نکرد؟ اهل سنت خیلی تمسک کردن و توضیحاتش ارز کردیم که لازره در قرن دوم، قرن اول و از اواخر قرن اول و اول در قرن دوم بین فقهای عامه در میدان فقه خیلی جا افتاد و توضیح نکته فنیش هم ارز کردم. از همون قرن صحابه، یعنی بعد از رسول الله، مشکلی که صحابه رو برو شدن، خیلی از احکام رو دیدن بیان نشده، موضوعات جدیدی پیدا شد، اون کنش نه در قرآن آمده نه در سنت هم. سنت هم به این معنا که مثلا همون خلیفه مثلا عمر جمع میکرد، میگو کسی از رسول و این باره مطلبش میگوش نه هم تمام شد، پس سنت هم میگوش. یعنی بحث سنت رو به این نه حل میکردن. در شیعه بحث سنت به رجوع به وسیع بود، وسایت بود، مثلا سنخ تفکر عوض میشد، برد کنید مثلا سنخ فکر عوض میشد. وقتی اینا وقتی که گیر کردن در اینجور مسائل، سعی کردن جواب پیدا بکنن. جواب حالا یک راه نسبتاً مشهورتر شمال همه شون هم نه، قیاس بود و رأی بود. هست کم در قرن اول رأی میگفتن، قرن دوم قیاس، خود اهل سنت نمیشن قیاس بود. راه دیگرش این بود که هی به قواعد درست کردن، مثلا گفتن لازره و لازره، وقتی احکام رو از همین لازره در آوردن. مثلا حرمت اعانت علی الاسم، شما انگور رو به شخصی نفروشین که بدون شرابش میکنه، این اعانه بر اسم. خود فروش خمر البته دلیل داره اون، اما خب حالا مناقشاتی شده. ان الذي حرم شربها حرم ثمنها، روایتش اینطوره، چون داره یک کسی برای پیغمبر شراب می آورد، یک سفر که آمد پیغمبر ما شراب ممنوع هم، ظاهرا این شراب اون شراب خرماییه نه شراب انگوری. بعد گفت پس چه کار کنم؟ بعد به نوکرش با اون عبدش که بود اونجا گفت برو بازار اینه بفروش پولشی بیار بدن به رسول الله. پیغمبر هم فایده نداره، ان الذی حرم شربها حرم ثمنها، اگر خودش حرامه ثمنش هم حرامه، فایده نداره که تو بفروشی بیاری ثمنش رو من بدی. علی حاله، اما این که شما انگور الان میفروشین او شراب میکنه، اینا رو برداشت. ولذا این سنخ قواعد خیلی در دنیای اسلام بروز و ظهور پیدا کرد، خیلی، چون یکی از راههایی که توانستن مشکلات رو حل بکنن همین قواعد بود. البته این قواعد رو بعدها اخیراً بعدها هم البته شد، اما دیگه اخیراً در دنیای شیعه مثلا 200 ساله در دنیای شیعه یک عده شو مسائل اصولی قرار دادن، یه مثل استصحاب در شبهات حکمیه، یه عده شو مسائل قواعد فقهی قرار دادن مثل لازمه.
استاد مشکلی که اهل سنت بعد از رهبرت حضرت ختم مرتبت دوچارش شدن که ما نشدیم، شیعه به وصایت مراجعه میکرد، خب ما هم بعد از رهبرت صغرا مواجه شدیم دیگه.
خب گفت خرج وفی الا روات احادیث، نه
مثلا کانگورو رو
چیکار کنیم؟ روات احادیث، خب روات احادیث کسی خوب مسلط باشه در میاد، یعنی امام زمان میخوان بفرما من 250 سال بعد از پیغمبر پدران من تمام احکام رو چون الان شما یک مشکلی که ما داریم بعضی حتی بعضی احکام طهارت هست ممکن تو رادش کتاب دیات وسائل باشه، با اینکه تنظیم کردن با اینکه مرتب کردن باز هم هنوز منظمی داره.
موضوع نبوده، زرافه نپرسیدن، کانگورو نپرسیدن،
حلالی و حرام نمیخواد اسم کانگورو رو بپرسن. شما در چی قسمتش بحث میکنی؟ یه بحثی راجع به این میکنی که آیا نجسه یا نه؟ خب اون بحث رو کردن برون اساط عدم تزکیه، گفتن اگر گفتن اساط عدم تزکیه جاری شد پس این نجسه، اگه جاری نشد که آیا خوی جاری نمیدونن پس این پاک. مسئله خوردنش هم چون اگر اساط عدم تزکیه میشه میته حرام، اصلا اگر به اصطلاح چیز شد به اصطلاح قاعده هل جاری میشه،
نه قابل تزکیه است یا نه اصلا حیوان قابل تزکیه است یا نه،
این رو بحث کردیم دیگه. خب گفتیم شکی که در تزکیه میکنیم پنج نحوه، خب داره همه رو بحث کردم. فقیه کار فقیه این بود، اونوز هم این روایت رو خوندم، این در روایت مشهورش من تو ذهنم اینه، نا لا نعود در رجل من کن فقیهن حتی یعرف معاریز کلامنا، معاریز رو خیلی کن تعارضه، نه معاریز گوشی کناره، میگم به من گوشه زد کنایه زد، یعنی اون لطافت ها و ظرافت های کلام. ولذا امام فرمود ان آیه لتنصر فیلا سبعین وجه هن، اون معاریز کلامه. این وقف هم روات احادیثنا یعنی تمام رو پدران من اجداد من بیان کردن، این رو بگذارین شأن فقها براتون بیان میکنن،
یعنی اونا قواعد کلی رو یه به ما یاد دادن،
قواعد کلی اون خود امام داره، نماهی اصول علم نرسا کابر انکابر، اینا قواعد کلی. اصلا سر این که ابو حنیفه جابر جعفی رو میگفت این دروغوس، اصلا از کلم اهل سنن یه نفر دیگه هم هست عمده، این که الان عرض کردم بسون چند بار در همه کتب اهل سنت که تحقیق میکنن تا به جابر میرسن میگن کذاب، جابر بن یزید جعفی این ابو حنیفه گفت کذاب، چون معاصرش چرا گفت کذاب؟ گفت من چون شب میرفتم تو خونه برای خودم فروع فقهی درست میکردم، صبح بیانم به جابر میگفتن، تو کوفه بود دیگه، جابر گفت نه مال تو نیست، حدثنا ابو جعفر محمد بن علی عن ابی عن رسول الله، گفت این فرع رو خودم درست این بعدش حدیث برام میخونه پس این دروغه. این ملتفت نبود که امام کلیات رو فرمودن، امام میخوان بگن پیغمبر همه چیز رو گفته، در اون روایت دیگه داره که محمد مسلم وارد شد بر ابو حنیفه گفت حالا از دریا مثلا از تو دریا شطور دارم، از تو دریا مثلا راب دارم، از تو ابو حنیفه گفت این بحث رو بذار کنار، اگر فلس داشت میخوریم ولا نمیخوریم، حالا میخواد شطور باشه گاو باشه هر حیوانی از حیوانات باشه، اگر دقت کردی این اصلا دو تفکره، یعنی همون جزئیات. این سر این که جابر رو بدبختم اتهام به کذب زد، اینه جابر کذاب نبود، نسجر بالله کذاب نبود جابر، اون قاعده رو بعدش هم امام باقر بیشون حدیثی حدیث و عبی و حدیث و عبی حدیث جدی و حدیث و جدی حدیث و جدی و حدیث رسول الله، این بحث ایمان و اعتقاد شخصه، بحث کذب نیست، این اشتباه نشه. حالا آیا حالا این بحثا رو ما مترتب، پس بنابراین این قدرت رو که مرحوم نائینی در اینجا فرمود، حالا مثلا شما براتون واجبه نفقه ایال، نفقه ایال میدید مطلقا واجبه، حتی اگر زن میلیاردر هم باشه شما نفقه ایشون بدید، اما نفقه اولاد و آیا نفقه والدین، عمودین و فرعین، نفقه اولاد، نفقه والدین یا نفقه اولاد در وقتی واجبه که اونا فقیر باشن، اگر محتاج نباشن نفقه واجب نیست. حالا اگر بچهش فقیره یا پدرش فقیره نفقه واجبه. این شک میکنه که آیا من میتونم برم این روز با این کار نفقه پدرم در بیارم یا نه، حق این است که باید بره کار بکنه، اشتغال جاری میشه، احتیاج، چون شک در قدرت عقلی است. در بحث نفقه قدرت عقلیه، در لسان دلیل نمیده قدرت. پس ایشون باید بره کارش انجام بده، اگر رسید به حدی که عاجزه دیگه تموم شد. دقت کردید فرق بین قدرت عقلی و شرعی روشن شد؟ در قدرت شرعی چون تو لسان دلیل اخذ شده این باید احراز بشه، در قدرت عقلی در لسان دلیل نیامده. اون چه که هر جانب سلبیه، چون تکلیف عاجز قبیحه. دقت کردید تکلیف بنظر اصلا یک جای ما آرخویی اصلا در کل کتاب محاضرات یک جا چطور شد از قلم ایشون افتاده، ایشون میاد میگه قدرت شرط نیست. آقای خوبی مثل نائینی قدرت شرط میدونه، مثل مرحوم آقای خمینی نیست که قدرت شرط نداره، آقای خوبی قدرت شرط نیست. یک جا در کتاب ما میگه جلد سه محاضرات مثلا به نظرم جلد سه، ایشون میگه نه قدرت شرط نیست، عجز عذره. کسایی که قدرت شرط نمیدونن میگن عجز عذره. دقت کردیم دو تا با هم یه فرقه. وقتی در قدرت عقلی میگن اشتغال جاری میشه، این احتیاط، اگر شک کرد که امروز بره کار بکنه نفقه رو میده یا نه، باید بره کار بکنه تا معلوم بشه عاجزه. اما اگر شک کرد مستطیع شده یا نه لازم نیست. دقت کردیم البته اینو نوشتن که اگر شک کرد در استطاعت، مثلا میدونه که اگه دفاترش نگاه کنه مطلع میشه، میگن فحص بکنه. این بحث دیگری ها، این یک چیز دیگری، نکته فنی دیگری داره که آقایون هر کدوم یه نکته رو گفتن ما هم یه نکته بزنیم، اون انشاءالله بعد بحث میکنیم، انشاءالله نکته هاشو عرض میکنم. من دارم دقت فهمیدم چی میخوام عرض کنم، این بحث دیگریه. پس بنابراین اگر در قدرت شرعی شک کرد اساس البراء جاری میشه، اگر در قدرت عقلی شک کرد اساس الاشتغال جاری میشه، یعنی اساس الاحتیاط، تو باید بری زحمت بکشی، اگر معروف شد عاجزی نتونستی تحصیل نفقه کن وقت معذوری. به مجردی که این که شک کرد که من برم امروز کار بکنم میتونم نفقه پدرم بدم یا نه، این کافی نیست که ایشون ول بکنه نره کار بکنه، ایشون باید بذل جهد بکنه تا تبین عجز او که ایشون نمیتونه نفقه پدر رو بده. و صلی الله علی محمد.